والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنه الله على أعدائهم أجمعين. در صفات ذاتی باری تعالی از مسئله علم عارف شدیم و آیات مربوط به این مسئله در چهار نوع بحث شد. مسئله دوم قدرت الله تعالی هست. آیات در این باب به دو نوع تقسیم شده است. دسته اول حدود 16 تا آیه هست. من چند تاشو میخونم. عنایت میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیه او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. ما هر آیتی رو، علامتی رو، نشانهی رو، دلیلی رو، هر چیزی رو که نسخ کنیم و برداریم، منقطعش کنیم، حکمش رو ازش بگیریم، یا بهتر از او رو یا حداقل مثل او رو جاش میگذاریم. که مسئله دلالت و آیه همیشه هست. بعد زیر این عمل الان تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. مگر نمیدونید که خدا بر همه چیز تواناست؟ یعنی یک نمونه ذکر شده، یک نمونه شامل، یک نمونه کلی. البته معمولا این آیه رو شاید همه ما وقتی میشنیدیم در مواقعی که یک آیت اللهی فوت میکرده و میخواستیم خودمون رو دلداری بدیم، میگفتیم که خداوند اگر یک آیتی رو برده یا مثلش رو یا بهترش رو به ما خواهد داد و مقصود آیه مثلا این هست. مثلا این نیست. آیه در قرآن به صورت کلی به معنی نشانه، علامت، دال و اون چیزی که بتونه راهنمایی بکنه به هدفی که قرآن اون هدف رو همیشه مورد توجه داشته. و ما هر آیه رو در این عالم نقش بکنیم، برش داریم، جاش یه چیزی هست که یا به اندازه همون میتونه راهنما باشه یا بهتر از اون. بعد از ذکر یک چنین مسئله‌ای که شمول داره، علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، مگه نمیدونید که خدا بر همه چیز تواناست؟ در سوره بقره زیل آیه، البته این آیه مال همون سوره بقره بود، آیه 106 در همین که خوندم، سوره بقره آیه 106 در همون سوره آیه 148 و در آیات زیاد دیگری هم، متعدد دیگری هم، زیلش این جمله دارد: ان الله علی کل شیء قدیر. در همون سوره آیه 153 ولکن الله یفعل ما یرید. اگر قرآن حضورتون باشه لطف کنید این آیه رو قبلش بخونید. سوره بقره معبد کنید، این آیه رو پیدا کنید، سوره بقره آیه 153 که آخر آیه داره. خب بخونید آیه رو. معمولا شما را قلید که یکی دوتا عقب جلو هست، نمید بکنید زیل آیه آخر آیه اینه ولیکن الله یفعل ما یرید، سوره بقره آیه 153. حالا یک آیه جلو تر اثر میخوام بگم اون قسمت جلوش چیه، چون ولیکن یک نوع استدراک دیگه. اینجا ولیکن الله یفعل ما یرید. اینجا من یادداشت کردم سوره بقره آیه 153. حالا یا یه جلوتر قطعش نگاه کنید دیگه، شماره ها تو انقدر دقیق نیست که معمولا شماره گذاری های آیات متاسفانه ماها غالبا با قرآن کمتر سرکار داریم. اجازه بدید من این حقیقت رو اینجا بگم که خود من هم اگر توفیق پیدا کردم که یک مقداری این آیات نیست و تحت بندی شده اینا تو حوزه نشده، تو حوزه امکانی نیست، تو حوزه انقدر که ابتدای بحثای اصولی و درسای متفرق و مشاغل حتی کمتر هم فرصت پیدا میکنه. ما بیرون حوزه شده و در حالاتی که محدود بوده انسان پیدا کردید قبل از اینکه چیه؟ ملازم میکنه که استقرار از یک داستان در حقیقت کفر و ایمان هست و مقاتله هست و جنگ و جدالی که سر 52 ایشون میگن ایشون پیدا کردم یا آیشون خوندم در حق دارد. حالا خودتون مراجعه میفرمایید معلوم میشه. اینجا باز این استقرار از این هست که اگر امکان داره قطع جایش باشه 252 ممکنه ولیکن الله یفعل ما یرید. بله استدراک از یک مسئله باید گفت باطنی هست که مسئله کفر و ایمان هست و مقاتلهی که در جریان کفر و ایمان پیش اومده و دی کشته شدن که ولو شاء الله ما اختتلو ولیکن الله یفعل ما یرید. حالا اون که مورد بحث هست اینه که الله تعالی یفعل ما یرید، اون چه بخواد انجام میده، مربوط به قدرت هست. در همون سوره آیه 284 و در سوره انفال آیه 41 ذیل آیات داره والله علی کل شیء قدیر. اون تو مرات قبلی که گفتیم ان الله علی کل شیء قدیر، این والله علی کل شیء قدیر. در سوره آل عمران کذلک الله یفعل ما یشاء، یک مسئله نقل شده بعد کذلک الله یفعل ما یشاء. در سوره انعام داره فقوه علا کلش این قدیر. در همین سوره انعام آیه 18 وقوال قاهر و خوق عبادهی وقوال حکیم الخبیر، اینجا وقت از کلمه قدرت دیگه نیست، در اونجا قدیر مطرح بوده و یفعل ما یرید مطرح بوده، یعنی هر دوش قدیر قدیر یعنی قدرت زیاد مبالغه یا صفت مشته در قدرت هست و یفعل ما یرید به صورت جمله فعلیه همون قدرت رو میگه. در این آیه و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، او قاهر هست از بالا سر بندگان. قهر معنای همون غلبه و سلطه و حاکمیت هست، از بالا سر بندگان و فوق عباد اوست که قاهر هست. باز در همون سوره آیه 61 و هوال غاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، یعنی حتی اون جاهاییم که مراقبت میشید او هست که نگهبانهایی براتون میگذاره، اون جاهاییم که مراقبت نمیشید و آسیبهایی بهتون میرسه او هست که میرسونه و بالاخره اون چه که میرسه او هست. از بالا قهر عجوز، اینجا هم قهر استعمال شد. در سوره انفال آیه 52 داره فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب، بعد به عنوان قویون هست. در سوره ابراهیم داره یفعل ما یشاء، البته من نمیدونم چطور شده که این آیات رو برخلاف معمول ظاهرا مقدماتش همه به همین صورت بوده که یک آیه فقط مقدمات ذکر شده و بقیه بیشتر هم ذیل ذکر شده. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، سوره نحل آیه 40. انما قولنا لشیء لشاین عرب ناهو ان نقول له کن قیه کن. ما وقتی یه چیزی رو بخواییم اینه که بهش میگیم کن، طبعا حق میگه. یا در سوره یاسین هم از عرب الله بشاین ان یقول له کن قیه کن. در سوره کهف آیه 45 تعبیر به این صورت است که وکان الله علی کل شیء مقتدر. پس قدیر، قاهر، قوی، مقتدر و یفعل ما یرید. تا حالا این تعبیرات هست. مقتدر در دو آیه هست، یکی سوره کهف هست و یکی سوره قمر. سوره کهف در آیه 45، سوره قمر در آیه 42. کذبوا بآیاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیزا مقتدر. در آیه دیگری در همون سوره قمر هست، آیه 55، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یکیش در طرف گناهکاران، یکیش در طرف متقینه. کذبوا بآیاتنا فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در طرف کفار و در طرف متقین. بعد یه مقداری عنوان وسیع‌تر و بالاتر شده. کلمه اراده یا قدرت یا اقتدار اصلا استعمال نشده، بلکه در سوره انبیا به این صورت هست. سوره انبیا آیه ظاهراً 23 است. لا یفعل اما یفعل و هم یفعلون. اون که انجام میده کسی سوال نمی کنه یا سوال نمیشه از اون که انجام میده و حالون که هم یسالون. یفعل ما یرید، یفعل ما یشا هم متعدد داریم. این لحن نوع اول از آیات هست که با توصیف قدیر، مقتدر، قاهر، قوی و در پایان لا یفعل ما یفعل. کجا؟ اگر شما راشو محبت کنید چی؟ انه علا ذهاب مهل قادرون. آیه سوره مؤمنون 59. انه علا قادرون آره 40 اگر کن الله انشان. سوره تاره 8. خیلی متشکر. بعد قدیر، قادر، مقتدر، قاهر، اینا که ایشون ذکر کردن، یکی سوره مؤمنون بود آیه 59، یکی سوره معارج بود آیه 40، یکی سوره تاره بود آیه 8. بله ممکنه باز هم باید یاد باشه، ما هیچگاه ادعای استخفاء نکردیم. البته یه تعدادی هست، یعنی بیشترش ذکر شده است. در هیچ یک از این عناوین ادای استخدام نیست، حالا قسمت عمده شد. این نوع دوم، این نوع اول رو کمی ملاحظه فرمایید که چی از نام میگرد. ظاهرا محور بحث در این نوع اول اطلاق قدرت هست. اول ببینیم قدرت معناش چیه و بعد مسئله اطلاق که تکرار این آیات روشن میشه. مفرد جوری معنا کرده که در حقیقت یک صفت سلبی حساب کرده، یعنی نفی عدل رو قدرت گرفته. اینکه اگر کاری رو بخواد بکنه میتونه، چون عاجز از انجام کار نیست این قادر است. و جوری تعبیر شده که در حقیقت عدم عدل قدرت است، در حالی که این ظاهرا صحیح نیست. قدرت یک صفت ثبوتی است و دارای یک واقعیت و حقیقت هست، نه یک صفت انتزاعی از یک امر قلبی است. شما نظر مبارکتون هست که در باب اصول اونجا مسئله اعتبار یک واجب و یک حرام رو همین مطلب رو گفتن که بین سلب و ایجاب در واجب نفس طلب و خواست اون شی مطلوبه، در حرام عدمش و ترکش مطلوبه. حالا شما در اعتبار بیاد بگید که هر چیزی که خواستش مطلوبه ترکش حرامه، پس ترک هر واجب حرامه، پس ما به تعداد واجبات میتونیم محرماتی درست کنیم و بگیم ترک این واجبات از محرماته. وقتی محرماتی میخواد بشمارید بگید ترک صلاح، ترک صوم، ترک حج، ترک زکات از محرمات، این درست نیست. چنانچه اون طرف قضیه اگر گفتن که قتل نفس محترمه حرامه، شرب خمر حرامه، آثار زورت حرامه، شما بفرمایید که پس ترک قتل واجبه، ترک شرب واجبه، ترک غیبت واجبه و به تعداد محرمات ترکش رو بگید واجبات داریم. نه این نیست. همونجا بیان فرمودن که چون نفس وجوب و حرمت هر دو امر اعتباریست، باید دید معتبر چه نوع اعتبار کرده، یک امر ثبوتی رو اعتبار کرده یا یک امر عدمی رو اعتبار کرده، تحقق و فعل رو اعتبار کرده یا ترک و عدم رو اعتبار کرده، و با همین اعتبار معتبر واجب و حرمت هم جدا کرده. در اینجا مسئله اعتباری نیست، مسئله حقیقی و عینی هست، یعنی عینی که میگیم یعنی وجود خارجی داره. آیا وقتی میگیم خداوند عالم است معنیش نیست یعنی جاهل نیست، یعنی عدم جهل معنی علمه، یا نه اصلا جاهل نیست یک امر انتزاعی است از علم، که علم یک امر ثبوتی متحقق فی العین هست. در حقیقت هم همینجور است، وقتی میگیم خدا قادر است یعنی عاجز نیست که علم رو از یک امر عدمی انتزاع کرده باشید، یا خیر قدرت یک امر ثبوتی و متحقق عینی است، عاجز نیست یک امر اعتباری منتظر از این امر عینی حقیقی هست. لحن همه این آیات اثبات یک امر هست، نه نفی یک امر. گذشت از بحث عقلیش، حالا ممکن اشاره کنیم. آیات این وقت نمیگه که خدا عاجز نیست، بعد این جهان میگه شما نمیتونید خدا را عاجز بکنید. مکرر یه قراری هم هست که هیچ وقت شما نمیتونید خدا را عاجز بکنید که کارش انجام نده. خدا کارش انجام میده، عاجز هم نمیشه. اما این آیات که در مقام بیان قدرت هست تمام لحن ثبوتیه و اثبات یک امر عینی متحقق هست. علی کل شیء قدیر، مقتدر، قادر، قادر، عرض کنم که یفعل ما یرید، همش نشون میده از این که مبدع قدرت در ذات باری تعالی یک امر متحقق عینی است، یعنی وجود عینی خارجی داره. پس صفت قدرت رو اگر خواستیم معنا کنیم جوری اگه معنا کردیم که برگردد به نفی عدل، ظاهرا این مقدار تسامح هست، نه ظاهرا، گویا درست نیست. و قدرت از صفات متحققه عینی ذات باری تعالی هست. بله، یک بحثی ما داریم که ممکن است بعد از ذکر سایر صفات اونجا مفصل‌تر عرض بشه که این چهار صفت ذاتی ثبوتی یعنی علم و قدرت و حیات و اراده در مبدا و در موصوف و متصف به صفت یعنی در ذات باری یک حقیقت بیشتر نیست، یک امر بیشتر نیست، و اگر یک جا ازش
قدرت تعبیر میشه یک جا، علم تعبیر میشه یک جا، اراده تعبیر میشه یک جا، حیات تعبیر میشه، این تعدد به اعتبار متعلق هست، چه متعلق مقدور هست یا معلوم هست یا مراد هست یا مثلا نحیات هست. و الا به اعتبار خود صفت یک حقیقت بیشتر نیست که الله تعالی به علمه قادر و به قدرته علیم و علمه و قدرته واحد، کما این که به علمه مرید و به ارادته عالم و ارادته و قدرته واحد، و به علمه و قدرته و ارادته حی و به حیاته عالم و قادر و مرید. یعنی این صفات ذاتی در طرف ذات تعدد نداره، یعنی در ذات باری تعالی اینجور نیست که صفات متعددی که مرزهای منحاز از هم داشته باشه، که حیثیت علم با حیثیت قدرت و حیثیت اراده از هم جدا بشه. برای اینکه این مطلب یک مقدار روشن تر بشه، ما باید به این مسئله بیشتر توجه کنیم که اصولا مقایسه قدرت در وجود ماها و قدرتی که ما داریم با قدرت در ذات باری تعالی که مقایسه غلطیه. مثلا قدرت در ما یا اراده در ما غیر از نوع قدرت و اراده است که در ذات باری تعالی هست. به تعبیری که شاید خیلی هم صحیح نباشد، اختلاف ماهوی داره، ماهیتاً و ذاتاً مختلف هست. وقتی شما میگید من قدرت بر تکلم دارم، قدرت بر استماع دارم، یعنی که یعنی میتونم این کار رو انجام بدم، میتونم پخش کنم، و البته قدرت با اراده با هم یک رابطه هم دارن. اگر اراده کردم و انجام دادم، انجام شده مقدور منه، و اگر اراده کردم و انجام ندادم، باز هم اونی که انجام نشده مقدور منه ولی مراد نیست. فکر میکنید چگونه از هم جدا میشه؟ الان که بنده در حضور شما دارم صحبت میکنم، صحبت کردن من مقدوره و استماع شما هم مقدوره، یعنی چیزیست که با خواست و با اراده انجام گرفته. ولی سبق قدرت به دلیل این است که ترکش هم مقدوره، یعنی شاید انجام نگیرد، ولی اگر انجام نگرفت، اون انجام نشده مقدوره، چون میتونه انجام بگیره نمیتونه انجام نگیره، ولی مراد دیگه نیست. یعنی انجام نگرفته مراد نیست، یعنی ترک متعلق اراده قرار نمیگیره، فعل متعلق اراده قرار میگیره، انجام متعلق اراده قرار میگیره. به واسه دیگر عدم علت نمیخواد، وجود علت میخواد. همیشه یه چیزی که متحقق شده است مبدا ثبوتی میخواد، لا تحقق مبدا ثبوتی نمیخواد، اصلا نمیتونه مبدا داشته باشه. و این چیزیست که ما در ذهنمون گاهی عدمها رو یک مقدار رنگ وجود بهش میدیم و براش یک علت میتراشیم، و اون آخرین چیزی هم که میگوییم، میگیم عدم العله علت العدم، در حالی که خود اون غلط است. عدم العله علت العدم، بین دو تا عدم رابطه علت برقرار کردن غلطه، بین دو تا عدم رابطه اصلا نیست، اصلا دو تا عدم دو تا نیست، اصلا عدم مرز نداره، عدم تعدد برده اصلا نیست، تا چرا تا که یکیش بشه علت، یکیش بشه معلول، یکیش مقدم بشه، یکیش مؤخر بشه، این حرفا اصلا نیست. پس میگید که قدرت در من و شما به این معنا میشه که چیزی که میتونیم ایجادش کنیم و میتونیم ایجادش نکنیم. این توانایی بر ایجاد رو، نه عمل ایجاد رو. عمل ایجاد اسمش قدرت نیست، عمل ایجاد یک فعله که مبادی وجودی دیگری داره. اراده مقدم بر عمل ایجاد با یک فعل نفسانیه، اراده مقدم بر ایجاد فعل نفسانیه و عمل ایجاد فعل جسمانیه. و بعد از اینکه اراده آمد و فعل جسمانی هم آمد، شیء که متحقق شد اون شیء متحقق شما موجودی هست که با اراده و عمل به وجود آمده است. مقدورم هست؟ بله. مقدور بودنش چیه؟ یعنی در برابر کلمه قدرت چی رو توید نشون بدید که بگیدیم این جهت مقدوریته؟ ایچی نگاه رو اعتباریه. یعنی که همه اعتباری یعنی یه امریست که به لحاظ بودن در اختیار شما میشه مقدور. ولی کلامی که من گفتم و از زبانم خارج شد و متحقق شد دیگه مقدورم نیست، برای که وجود قدرتر از این تا قدرت من خارج میشه دیگه. یعنی قدرت من فقط در اون قسمتی که وقتی انجام دادم به دنبالش اون معلوم انجام میشه و حتی دیگه از قدرت منم خارج میشه. کمی علایت بیشتری نفرمایید که در یک سلسله علل و معلولی که اختیار انسان واسطه میشه. فرض کنید مثل حرکت دست من که من دستم رو میارم بالا، این یک عمله. این عمل صدها علت در قبل باید داشته باشه، برام که متحقق شد صدها اثر برش مترتب میشه. یعنی همه که من دستم بالا میارم یه مقدار هوا رو میسوزم بالاتر، یه مقدار جاش خالی میشه، هوای زیرش میاد جای او و به دنبالش چه مقدار فعل انفعالاتی که انجام میگیره. به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در تفسیرشون دارن که اگر شما یک دونه ریک در سطح یک آب انداختی در کل جهان تغییر ایجاد کرده ای. یعنی نمیشه در این جهان یک معلوم منقطع بکنی از همه جهان. بله در حد مطالعات ابتدایی و ظاهری خوب من فقط میتونم حرف بزنم که اصلا چه کار به خیابون داریم، چه کار به کوچه داریم، چه کار به آسمان داریم، چه کار به زمین داریم. یعنی امکان نداره ما رابطمون رو با هوا، با آفتاب، با نور، با زمین، با جاذبه، با همین عواملی که واسطه بین من و شما برای شنیدن برای گفتن ما نمیتونیم قطع بکنیم. پس هر کاری که ما انجام بدیم در کل جهان تأثیر و نقش داره. لذا در قدرت و اراده و اختیار من و شما به خصوص در قدرت که مدرسه عنایت میفرمایید که وقتی یک معلول که سلسله عللش منتهی شد به جایی که شما انتخاب میکنید، اختیار میکنید و عمل میکنید، تا قبل از انتخاب مبادی به وجود اومده، شاید بسیارش هم غیر ارادی به وجود اومده، به خصوص بعد از تصورات منطبعه از انعکاساتی که آدم از خارج میگیره به طور غیر ارادی حتی به وجود اومده. اومده تا مرحله اختیار که شما میتونید اختیار کنید و عمل کنید. به صرف این که اختیار کردید و عمل کردید، پس از عمل باید از قدرت شما خارج میشه و میره توی نظام علل و معلولی که به دنبالش تحت و تأثیراتش هست. شما یک لقمه غذا رو تا وقتی که گرفتید و تو دستتون آوردید، تا فراغر دهنتون آوردید، این علل و معلولاتی که این لقمه رو آوردن تا برابر دهان شما، تا اونجا نشکر شماست. دوید دراره ممکنه بگذارید دهانتون و نیل کنید و ممکنه بگذارید زمینه کسی تلفن کنه و فوراً هم بگر اجباری و نیم ساتن نگهتون برم یک کم از را برسته بگی نها نخورم و نها رو بخور و بلاخره برمان گیر شما نیاد. ممکنه در این لحظه که لقمه دست شما هست دو تا راه وجود داره. یک راه این که شما نیل کنید، یک راه این که دیگری. اگر شما انتخاب کردید و میل کردید از قدرت شما دیگه خارج میشه. بعد از اینکه شما میل کردید کل فعل و انفعالاتی که روی خوردن این غذا انجام میگیره دیگه برای شما نیست. اگر این غذا مسموم بوده خب بخود مزاج شما به هم میخوره، شما مریض میشید، حالتون به هم میخوره. اگر غذا سالم بوده میتونه مزاج شما رو تقویت بکنه. اگر غذا کم بوده به اندازه کم نیرو تهیه میکنه، زیاد بوده به اندازه زیاد نیرو تهیه میکنه. با غذا بقیه کارا دیگه شما خارج میشه. عوامل قبلی و عوامل بعدی توی نظام های خاصی انجام میگیره. این عمل خاصی که شما با انتخابتون انجام دارید هم به خواه شماست. برای این که انجام گرفت یک فعل انجام گرفتن، شما بگید این کار مقدور منه، من میتونم قضا بکنم. چقدر قدرت ضعیفه، چجوری میتونید بخورید که حتی در روایت هم به این نقطه اشاره شده است. حتی سوال کرد که این لقمه رزق من هست یا نیست. در روایت اینجور دارد که گفت این لقمه رزق من هست یا نیست، که بخواست اگر اگر بگم مثلا رزقت نیست بخوره و اگر بگم رزقت هست بگره زمین. حتی سوال اگر خوردی معلوم میشه رزقت بوده است. و اگر هم نخوردی معلوم شده که تو نبوده، نمیشه فهمید رو که تو بوده تو رسول است. بله فی علم الله روشن هست که بالاخره کل اولاد معلول معلولات در کل جهان چگونه عمل میکند. اما الان این که در اختیار شما کنچه ایش قدرت کرد، این قدرت اونقدر محدوده، اونقدر ضعیفه که فقط در انتخاب و انجام یک عمل، بعد از انجام اون عمل دیگه مقدور عوامل دیگر، قبل از انجام مقدور عوامل دیگر. در همین جا که مقدور شماست و مقدور شماست و شما خودتون قاهر میبینید و قادر میبینید و میگید این منم که میتونم حرف بزنم، این منم که میتونم قضا بخورم، این منم که میتونم چنچان بکنم، در همین جا که حساب بکنید این قهر شما و قدرت شما یک عینیت خارجی به معنای مابقی وجودی نداره، در حقیقت اراده ای. انتظار میکنید که پس این معلول مقدور این علت است، چون علیتش محدوده، قدرتش هم محدوده، علیتش یعنی قدرتش تابع علیتش. این آیات بخواد این رو بگه که قدرت ذات باری اینجور نیست که توی یک نظام گیر افتاده باشه. قدرت ذات باری فوق نظامه، یعنی کل سلسله‌های علل و معلولاتی که رو هر حلقه‌اش دست بگذارید مقدوره و نسبت به دیر دستش قادره، کل این قدرت‌ها و مقدورها همشون در جمع مقدور ذات باری هستن من فوق، یعنی او از بالا قاهر بر اینها هست و هو القاهر فوق عباده، قهر دارد بالای فرماندهان، یعنی یک نظام علل و معلول گیر نیفتاده از قدرتش، اصلا خود نظام علل و معلول در جمع مقدور او هست و قدرت او او رو به وجود آورده، نظام رو به وجود آورده، قدرت در اینجا به وجود آورده. اگر کمی همین دو عنایت بیشتر کنیم نتیجهش میشه که چون پدیده اوست مقدور اوست، چون محصول او و مخلوق او و مولود او که کلمه تولید چه خلق باشه، محصول او و فیض وجودی او هست، مقدور او هست، یعنی چون معلول او هست طبعا معلوم او هم هست، طبعا مراد او هم هست. و اگر اسمش رو میگذاریم مقدور یا مراد یا معلول به لحاظ اعتبارات، اما در مبدع قیاس و در مرکز قدرت که این وجود از او منشعب شده، منشعب هم با خلق از او افاضه شده، از او به وجود اومده و تابع وجود او هست و شعاع وجود او هست، در مبدع همون وجود مطلقه و همون راهریت، همون قادریت، همون عالمیت و همون واجدیت و در حقیقت همون وجوده و همون هستی فیاض ذاته. پس قدرت در ذاتگاری با قدرت در انسان ها اصلا قابل مقایسه نیست، چنانچه علمش هم همینجور بود و در علمش بحث کردیم. در اراده ها چون انشاءالله میرسیم که ما وقتی میخوام قدرت رو معنا بکنیم نه باید فعلا مراجعه کنیم ببینیم قدرت در وجود ما یعنی چی، بعد میگیم در خداوند یه خود وسیع تره. مثلا ما قدرت داریم بر چند تا چیز، حرف زدن، راه رفتن، چیز نوشتن، سخن گفتن، فکر کردن، یه سری این چیزها ما قدرت داریم. ولی قدرت داریم الان دیگه نشستیم بپریم به آسمون؟ قدرت نداریم. قدرت داریم بریم در عمق زمین همینجوری؟ نه قدرت نداریم. اگرم به آسمون بریم با استفاده از صدها وسائل و نظامهایی که کاملا توی نظام علل گیر افتادن که یه ذره که به هم میخوره عظیمترین و مجهزترین حضرتون به فاصله سقوط میکنه. چرا؟ برای اینکه تو نظام گیره، یعنی علیتش و اقتدارش و تأثیرش تو چارچوبه یک نظامات خاص و یک علل و معلولات مشخصی قرار داره. ولی وقتی به قدرت الهی میرسیم میگه علا کل شیء قدیر، بر هر چیز نه قادرت حتی قدیره، قادره میگه ولی میگه قدیره، مقتدره، قاهره، بالا تر از همه ها یسأل ما یری، بعدم اصلا لا یسأل عما یفعل. نمیشه گفت چرا این کارو کردی، چرا ما را در زمانی قرار دادی که حالت انتقال از حکومت طاغوت به حکومت عدل است؟ خوب بود دیگران زحمتش میکشیدن و این دوره انتقالی رو تمام میکردن و ما در حکومت عدل کامل جمهوری اسلامی مثلا میامدیم؟ یا اصلا چرا ما در این زمان آوردیم داشتیم ما را در زمان حکومت وجود واقعا باشیم و امثال این تعابیر. حالا اینجور هست که اون چه که در این جهان میخواد قرار بگیره، عمل او و قدرت او توی نظامه و فوق نظامه، همه لایق تکیش که فوق نظامه، از بالا هست و همه این نظام مقدور و معلول و مخلوق او هست. بله، شما گاهی چیزهای رو ذکر میکنید و میگید خدا این کارها رو نمیتونه بکنه، بعد میگید خب طبعا خدا اگه نمیتونه بکنه میشه محدود. آیا چونگه برای کل میشه این قدیر؟ آیا خدا میتونه به اصطلاح به قول آقایان برای خودش رو بذاریم کارش، برای خودش شریکی خلق کنه؟ خدا میتونه برای خودش زدی خلق بکنه؟ خدا میتونه فرض کنید که نواره های من و شما رو در همین زمان بیاره و بگه که بیاد بری چند جنگ رو داره کنید؟ یا میتونه اجداد ما رو که در اون زمان ها بودن بیاره که در این زمان بگه بیاد بری فلان کارها رو بکنید؟ خدا میتونه یا نه؟ اینجا در مسئله اول و دوم، یعنی شریک برای خودش یا ضد برای خودش، بدون مسئله میگید نخیر نمیتونه. بعد چیه مفید میگید؟ خدا نمیتونه شریک خلق کنه، نمیتونه برای خودش ضد خلق کنه، اگه نمیتونه بس قدرتش محدوده، یعنی میرسه به یک جایی که اونجا نمیتونه. میگه نخیر قدرت محدود نیست، مقدور محدود. هم که فرمودید چیزهایی که محالات ذاته، محالات ذاتی نمیتونن مشمول قدرت قرار بگیرن. درست مثل است که شما عدم ذات رو معلوم حسابش بکنید، عدم ذات که نمیتونه معلوم قرار بگیره، نمیتونه انکشاف بشه، چون عدم یعنی خفا، یعنی تاریکی، یعنی نیستی. نیستی که نمیتونه ظهور داشته باشه. شریک برای ذات باری که محال ذاتی است، زید برای ذات باری که محال ذاتی است، بلکه رحمت ثابت شده که اگر بخواد شریک بشه رحمت نمیتونه باشه. و مقداری هم در بحثای گذشته عرض کردیم این متعلق قدرت نیست، بلکه قدرت بهش تعلق نمیگیره. ولی قدرت اطلاق داره، اگر چیزی مقدور نیست اون نمیتونه بیا تحت قدرت. ولی نور، نور وجود، نور حیات، نور علم و نور قدرت اطلاق داره. این چیزیست یا چیز هم نمیشه بهش گفت. محال ذاتی یعنی عدم، در حقیقت عدم، چون به ذات غیر ممکنه نمیتونه تحت قدرت بیاد. چیزهایی که به خاطر نیاز به معذات و یا ماده مدت داره، چون میدونید بعضی چیزها هست که در ایجاد نیاز به ماده مدت نداره. الان خود شما بلازه میفرمایید اگر شما بخواید یک تصوری رو در ذهنتون ایجاد بکنید، نیاز به ماده مدت نداره، با یک توجه به اراده تصور ایجاد میکنید. بلافاصله توجه میکنید، تصور تو ذهن به وجود میاد، این میشه یک ابداع. ولی شما اگر بخواید همان متصورتون رو در خارج ایجاد بکنید، فرضاً یک صفحه نوشته رو با یک تصور، اون صفحه نوشته با یک تصور به وجود میاد، ولی در عالم خارج قلم میخواد، کاغذ میخواد، زمان میخواد، مکان میخواد که بشینید صفحه صفحه کلمه به کلمه صفحه برسه به یک کاغذ به وجود بیاد. پس شما نمیتوانید در یک آن واحد یک صفحه نوشته رو وجود بیارید. چرا؟ چون این نوشته در خارج نحوه وجودش جوریست که یتوقع تحققش بر ماده و بر مدت، هم زمان میخواد و هم ماده میخواد. بعد از موجودات هستند که وضع موجود چنین است که بدون ماده و مدت امکان تحقق ندارد، یعنی ممکنه به ذات هست ولی ممکنه به ذاتی است که متوقف بر ماده و مدته. بعض از موجودات هم که اینجور نیستن، با نفس اراده وجود میاد. یعنی خداوند در مبدعات، عالم مبدعات احتیاج ماده و مدت نداره، با اراده به وجود میاد. اما خداوند بخواد الان نواده های پنج پشت آینده من و شما الان به وجود بیاره، بگیم نمیشه، این کار شدنی نیست. تا وقتی شما ازدواج نکنید، فرزند پیدا نکنید، فرزند شما بزرگ نشه، ازدواج نکنه، او هم فرزند پیدا نکنه، بزرگ نشه، ازدواج نکنه و نرسه تا پنج واسطه و طول زمانیش و و سایر شرایطی که لازم داره در تحقق این موجود در خارج محقق نشه، امکان نداره که نوارهای پنجم یا ششم شما به وجود بیاد. چون امکان نداره، ولی خدا نمیتونه الان نوه پنجم شما به وجود بیاره. خب نمیتونه، یعنی قدرت خدا محدوده. نه خیر، این موجود موجود زمانی نیست، موجود مکانی است، موجود متعلق به زمان و مکانه. ولی به قول خودشان، خدا رو بگیم استثناء برگیزن، ولی به قول خودشان، به قول از اهل فن، در مخلوق اول هر که هست نرم دونیم اسمش هر که میخواد بذاریم، مخلوق اول و اولین مخلوق و اشرف مخلوقا که اول مخلوق بود و اول به شرف هم هست، که در روایات ما ازش تعبیر شده است به حقیقت محمدیه. اللهم صل علی و واقعا این یکی از مسائل بسیار مهم و در حقیقت از همون ذرائع معارف اسلامی هست که در روایت اشاره شده است که اون مخلوق اول، یعنی اول در شرف، همون حیات محمدیه هست. اون مخلوق اول زمان نمیخواد، زمان نمیخواد، مکان نمیخواد، ولی حضرت محمد بن عبدالله پیامبر آخر زمانی که مبعوث شده است برای امتی که قرآن کتابشون هست و پدرشون کیه، مادرشون کیه، اجدادشون کیه، زمان تولدشون کیه، مکان تولدشون کیه، این نمیشه اول خلقت بشون. این در اون زمان و در اون مکان و از اون شرایط و در اون خصوصیات قرار داره، چنانچه نمیشه الان بشه، نمیشه جلوتر بشه و نمیشه بعدتر بشه، در همون ظرف خاص طبیعیش که شرایط ماده و مدت فراهم بوده میتونه باشه. پس اگر چیزی مقدور نیست چون ممتنع ذاتی است، یا ممتنع ذاتی نیست، ممکنه به ذات است، ولی چون وجودش متوقف بر ماده و مدت است، قدرت محدود میشه به خاطر اینکه مقدور محدوده، نه قدرت محدوده. یعنی اون شیء نمیتونه از این چیز استفاده کنه. با مثال تقریبی که میزنن، وقتی نور آفتاب در سطح نیم کره زمین میتابد، بعد اگر من برم زیر سایه یک درخت یا برم زیر سایه یک کوه یا برم زیر سایه یک سقف، طبعا از اون نور استفاده میکنم و نور بر من نتابیده است. آیا اینجا این خورشید است که نمیتواند بر من بتابد، یا این منم که نمیتوانم از اون خورشید استفاده کنم چون رفتم زیر یک مانع و پوشش و بین خودم و او یک حاجب به وجود آوردم؟ این منم نه خورشید. یعنی الان من اگر از این حاجب در بیام و برم زیر نور خورشید، بلا فاصله نور بر من مسلط خواهد شد. پس قدرت همون حقیقت واحده است که این ذات هم هست و این علم هم هست و در مسئله اراده و حیاتش بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد و مقایسهش با قدرت در وجود ما کاملا غلطه و اختلاف ماهوی داره. این یه امر حقیقی است، این یه امر اعتباری است و اطلاق داره و این تکیگاهش اطلاق قدرته. یعنی میخواد بگه قدرت محدود است و فوق نظام علل و معلوله، در حالی که قدرت های من و شما در نظام متعلق به بعض از حلقه های سلسله علل و معلول رفیق های جزئی هست. این یک تکیه این بحث که هدف اطلاق قدرت هست. و اما نوع دوم، این هست که امروز اگر اجازه بدید من جمعش میکنم. شما مسئله میسید که از آقای مسئله داشتن استثناء به خلقت خودش نظام داره. این حتی معجزه خودش ما باید معنیش رو بدونیم. معجزه یعنی چی؟ اصلا موسا معجزه خود وجود پیغمبر اکرم معجزه است که بحث نخونده این همه علم داره. معجزه زنده کردن عیسی مسیح هم معجزه در متن قرآن کریم هم نهایش معجزه. آیا معجزه معنیش چیه؟ معنیش این است که بدون علت وجود آمده است یا با علت فوق و علت غیر طبیعی معلول به وجود آمده است در شرایط و ظروف خاصی. یعنی اگر الان به قول شما اون مثال که الان من زدم مثل نقل و پنجه من شما اگر بخواد به وجود ده خدا نمیتونه، بله میتونه یه انسان الان به وجود بیاره به استثناءاتی که در قوانین هست، ولی اون چه وجود بیاره نقل من شما نیست، یه انسان به وجود اومده. یعنی اگر خداوند نظام عمومی رو یک جا به دلیل خاصی استثناء بزنه، به آتش بگه ابراهیم رو نسوزن به دلیل خاص، به آب به گناه بده موسی بره به دلیل خاص، یعنی مورد داره، جهت داره. همجوری است که هر کس مدنه رو در رو گفت من میخوام عزیزو برم رو گفت میخوام برم، این قدم عزیزو داره نیستی که ما نظام عمومی خلقت رو به خاطر جنرالی رو در عالم خلق کردیم، از اون اصلا سرسته من از دریا برو. همجور نیست که هر کس رو در دریا برو میخواد بدم بگم به صاحب دریا بازم برو. همجور نیست که هر کس تو آتش انداخته بگو من مظلوم من بیچاره هستم خدا یک کاری بکنه. نه اینجوری نیست. خداوند آتش رو قرار داده، سوزندگی رو هم در وجودش قرار داده، یک قانون طبیعی رو داره تخلف. آب را سائل و جاری قرار داده، یک قانون رو غیر قابل تخلف. بله در موارد خاص استثنایی که اون موارد قانون داره، یعنی در مواردی که توحید به خطر سقوط بیفته و نیاز به یک حمایت فوق طبیعی داشته باشه، ولی تا وقتی نیاز به حمایت فوق طبیعی هم نداشته باشه با همین نیازهای طبیعی به جواب کمک کنید. میگه مردم مسلم ایران درکم کرده اید، متوجه هم شده اید که اگر میخواد اسلام زنده بمونه باید عمل کنید، باید کمک کنید، باید فعالیت بکنید، باید جنگ هم بید، باید کشتن بشید، باید مشکلات هم تحمل بکنید تا اسلام حاکم بشه. راهش همینه. و الا من میتونم این کار را هم بکنم که یک روز صبح بیدار بشید که همه مسلم باشم و اصلا قلوب همه عوض شده باشد و مقلب قلوب همه را قلبش تبدیل کرده باشد به قلب مؤمن تصمیم خداوند. ولی این اون اسلامی که ما میخوام اصلا نیست، اون ایمانی که میخوام نیست، که این بحث در جای دیگه باید صحبت بشه که اگر یک کمالی یک خیری که طریق طبیعیش طریق اختیاری از طریق غیر اختیاری به دست بیاد، اون خیر اصلا فضیلت رو نداره. یعنی سجده فرشته با سجده شما تفاوتش همینه. سجده فرشته در قالب تخلق فرشته طبعا سجده میکنه، نمیتونه سجده نکنه، وجودش سجده، سجده عین وجودشه. و حتی از فرشتگانی که راکعون ساجدون و غیر رکوع سجود کار رو میزنه دارن، ولی شما اینجور نیستید. شما میتونید راکع باشید، میتونید ساجد باشید، میتونید مسبب باشید، میتونید هم نخیر اصلا ترک عبادت هم بکنید. و نعوذ بالله انسان فاسق، انسانی فاسق بشه، کافر بشه، مشرک بشه، میتونه باشه. این خیر رکوع و سجودی که از مسیر اختیار انجام میگیره غیر از اون رکوع و سجودیست که از مسیر اجبار انجام میگیره. این مسیر یک بار بیا بشاره کنم. بنابراین در جاهایی که اساس توحید به خطر بیفته، قدرت فوق یعنی مبدع جهان یعنی وجود باری تعالی با استفاده از قدرت فوق اون مکتب توحید رو و اساس توحید رو حفاظت میکنه، چون اساس خلقت رو هدف خلقت به خطر میفته. وقتی میفته به جایی که یه نفر رو باید رو زمین هست که اگر این یه نفرم سوخته بشه یا کشته بشه دیگه راه طبیعی نمونه برای ادامه دادن، تا یه نفرم باقی باید همین یه نفرم تبلیغ بکنه، صحبت بکنه، مراسم بکشه. ولی وقتی رسید به جایی که همین یه نفرم باید بسوزه، اینجا قدرت فوق به کمک میاد و دستور رو آتش نسوزن. یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم یک خطاب استثنائی است، ولی در قاعده کلی خداوند همیشه میگد یا نارکونی هم را نمیشه بگد کونی بردار. اگر یک جا خطاب بش کرد و دستور داد که باید سرد بشی، این باید سرد بشی در جایی که اگر سرد نشی اصل غرض خلقت از بین خواهد رفت و خود توی آتش دیگه توی این نظام یک موجود لغوی خواهی شد. این بحثی بحث مسئولی هست و امید است که یا خود شما سلام دنبال می کنید. اگر رسیدیم به مسئله نبوت دنبال این بحث و وطن نبوت رسیدیم، اینجا یکی از بحث خیلی جالبش هست. بنابراین بله قدرت خدا متعلق به همه چیز هست و فوق نظام، چون فوق نظام و متعلق به همه چیزه هیچ محضویت نداره. همون چیزیش که در نظام رسمیه یعنی قوانین عادیشه و همون چیزیش که قوانین غیر عادیشه. بنابراین قسمت دومش رو که سریان قدرت هست میگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. در دیگه